سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 ماه سنباله سال 1403 خورشیدی و 15 سپتامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و همچنان در سالنگها امروز یک شنبه احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 پیلوت از پانتون قوای هوایی و مدافع هوایی این گروه فارغ و 120 نفر به این پانتون جذب شدند. این وزارت در خبرنامه روز شنبه گفت که این پیلوتان در مراسمی که در آن شماری از مقامات بلندپایه طالبان اشتراک کرده بودند اسناد فراغت به دست آوردند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در این مراسم گفته که حکومت این گروه برای ایجاد قوای هوایی مسلکی و قدرتمند تلاش میکند. شماری از پیلوتان قوای هوایی حکومت مخلوعی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در تابستان سال 1400 خورشیدی افغانستان را ترک کردند. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. خبرگزاری کیودوی ژاپن در این مورد روز شنبه گزارش داد و گفت که پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. این اولین بار است که محکمه عالی ژاپن حکم اعطای تابعیت این کشور به یک کودک افغان را صادر می کند. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 5 نفر جان باختند و حدود 20 تن دیگر روز شنبه زخمی شدند. اختر محمد دکتر شفاخانه ملکی ژوب با بخش مشال رادیوسودی گفت که شماری از اجساد و زخمیان رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. این بس از اسلام آباد به سمت کویته مرکز بلوچستان در حرکت بود و در شهرای دیره اسماعیل خان واژگون شد. هزاران نفر بار دیگر در شهرهای اسرائیل روز شنبه 24 سنباله به جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 یعنی حدود یک سال پیش دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. گمان می رود که 97 تن از گروگان ها هنوز در چنگ حماسند و اردوی اسرائیل گفته که از میان این گروگان ها 33 تن آنان شاید جان باخته باشند. در اسرائیل به هدف وارد کردن فشار بر حکومت هر هفته تظاهرات راه‌اندازی می شود. معترضان خواستار توافقی هستند که بر اساس آن گروگان های باقی مانده رها شوند. و شماری از وزیران دفاع پیشین بریتانیا و صدر اعظم سابق این کشور است کایر استارمر صدر اعظم فعلی بریتانیا خواستند که زمینه را به اوکراین فراهم کند تا بتواند از راکت های دوربرد به داخل خاک روسیه استفاده کند. از این درخواست مقامات سابق بریتانیا روزنامه سنده تایمز روز شنبه گزارش داد. گراند شاپس، بن والاس، گوین ویلیامسون، پنی موردانت و لیام فاکس وزیران دفاع سابق بریتانیا و بوریس جانسون صدر اعظم پیشین این کشور هشدار دادند که هر نوع تأخیر در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جسورتر خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ماها به این طرف می خواهد که به کشورش اجازه داده شود که از راکت های دوربرد آمریکایی و بریتانیایی در داخل قلمرو روسیه استفاده کند تا ظرفیت مسکو برای حملات بیشتر به اوکراین محدود شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با صدر اعظم بریتانیا روز جمعه در واشنگتن درباره اجازه دادن به اوکراین در مورد بکارگیری راکت های دوربرد برای حمله بر برخی از اهداف در داخل روسیه بحث کرد، اما در این خصوص کدام تصمیم اعلام نشد. شماری از مقامات بریتانیایی تردید دارند که استفاده از این راکت ها در مبارزه یک کیف در برابر تهاجم روسیه تغییر وارد خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان، ملی پوشان فوتسال افغانستان به مساف آنگولا می‌روند.
ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله به پله بریم بالا.
شکایت باشندگان پایتخت کابل از افزایش سگ‌های ولگرد.
تعداد زیاد است سگای ولگرد در اینجا، دمی هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50.
و تبادل اسیران جنگی بین اوکراین و روسیه.
مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش در گروه سی در جام جهانی فوتسال 2024 عصر امروز به مساف تیم آنگولا می رود. این نخستین بار است که ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال اشتراک میکنند. جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان روز شنبه در ازبکستان آغاز شد. بیشتر در این گزارش.
تیم ملی فوتسال افغانستان که در اواخر بازی های خوبی داشت و توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد، اولین بازی خود را در مسابقات جهانی امروز با انگولا انجام میدهد. این بازی در سالن همای تاشکند پایتخت ازبکستان ساعت 5 عصر به وقت کابل آغاز می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان به هدف آمادگی خوب برای اشتراک در مسابقات جهانی تمرینات چند روزه را در شهر مشهد ایران انجام داده و همچنان در آخر در جام بازی های فوتسال کانتیننتال به چندین تیم شکست داده و مقام سوم را کسب کرد. گلکیپر تیم ملی فوتسال افغانستان محمد جواد در اعلامیه‌ای که صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر کرده گفته است:
با کمک هم تیمی‌ها و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل آنگولا، آرژانتین، اوکراین بهترین نتیجه رو بگیریم. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله به پله بریم بالا. یکی از بهترین رویاهای زندگی می بود که یه روزی در سطح جهانی از این مسابقات بازی کنم و تمام تلاشم میکنم یه روزی انشالله بهترین در زان جهان شم و در این مسابقاتم بتانم خیلی کمک کنم به تیم ملیم و این قولم میدم که انشالله بهترین نتیجه رو بگیم.
بازیکن دیگر تیم ملی فرزاد محمود هم گفته که با در نظر داشت بازی خوب قبلی امیدوار است که در مسابقات جهانی هم خوب بدرخشند.
خوب ما در مشهد تمرینات خیلی خوب داشتیم، از آمادگی خیلی خوب برخوردار هستیم. بعد از مشهد رفتیم تایلند، بازی خیلی خوب انجام دادیم، مخصوصا دو بازی که الان آمدیم ازبکستان در تاشکند، دو بازی خیلی خوب انجام دادیم، خیلی بر ما کمک کرد. خدا را شکر بچه‌ها کلی از لحاظ بدنی روحی اندام چی آماده است. بچه های ترس براز از این تیمی ندارن، انشاءالله تمام تلاش زحمت خود را میکشیم که یک نتیجه خوب برای ملت افغانستان بدست بیاریم.
افغانستان در گروه سی مسابقات جهانی بازی میکند که بعد از انگولا دو بازی دیگر آن با ارجنتین و اوکراین خواهد بود. اکثر اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان جوانان پناهجوی افغان در ایران می باشند که طبق خبرها با شرایط دشوار به تیم ملی رسیدند. تیم ملی فوتسال افغانستان بعد از آن پیروزی های بیشتر به دست آورد که یک سرمربی ایرانی به نام مجید مرتضایی مربی آنها تعیین شد و با مدیریت وی تیم افغانستان در تورنمنت های مختلف اشتراک کرد. در جام جهانی فوتسال که این دهمین دور آن است، 24 تیم برتر حضور دارند. در این 10 دور بازی ها در 5 آن برازیل مقام قهرمانی را کسب کرده و در بازی اخیر پرتغال قهرمان شده است. مسابقات جهانی فوتسال 35 سال قبل در سال 1989 آغاز شد. فوتسال که در بین سالون بازی می شود شبیه فوتبال است، ولی در میدان های کوچکتر بازی می شود. یک بازی مکمل فوتسال 40 دقیقه دوام می کند و بعد از 20 دقیقه 15 دقیقه وقفه دارد. در این بازی هر تیم 5 بازیکن دارد و مربی در وقت‌های معین می تواند بازیکن تازه دم را با بازیکن خسته تبدیل کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در این اواخر نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می خورد. این تحول نشان دهنده چیست در یک گزارش مفصل در جریان همین مجله خبری؟ اکنون میشنوید که شماری از باشندگان پایتخت کابل از افزایش سگهای ولگرد در مناطقشان نگران هستند. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان میگوید که نزدیک به 26 هزار قلاده سگ ولگرد و دیوانه را در یک سال گذشته از شهر کابل جمع آوری کرده. بیشتر در این گزارش.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را برایشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها به شدت نگران هستند. مرسال یک باشنده ناحیه ششم شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رساند.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم گشت دارید روزانه چندین دانه است کنار مرد میشه.
لطفالله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل نیز از موجودیت سگهای ولگرد در منطقهشان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگهای ولگرد در اینجا زمین، هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. در اینجا بسیار زیاده، بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلان میدوه. در این عرصه اگر توجه شاروالی شود خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگهای ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید میکند. نعمت الله بارکزای سخنگوی نهاد روز پنج شنبه در نشست خبری سابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شاروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26 هزار قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8,823 قلاده سگ که اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن دوره های مختلف واکسینی که وجود داره اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شاروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگهای ولگرد را در شهر کابل دارد. مشکل موجودیت سگهای ولگرد در شهر کابل موضوع تازه ای نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شاروالی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگهای ولگرد را در محل زندگی انسانها خطرناک میخواند.
سگهای ولگرد زمانی که انسانها را میگزه اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما میدانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح طبی که ما رابیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگهای ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان هم شده میتواند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روسیه و اوکراین بیش از 100 تن از اسیران جنگی را مبادله کردند. تبادل اسیران میان دو طرف به میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که جنگ های شدید در شرق اوکراین دوام دارد، مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 14 سپتامبر خبر تبادله این تعداد اسیران جنگی را تایید نمود. او در یک اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت: افراد ما در خانه خود هستند، ما با موفقیت 103 جنگجوی دیگر خود را از قید روسیه آزاد کردیم که به خانه های خود رهسپار شدند. در بین این افراد 82 تن سرباز و ضابطان و 21 تن دیگر افسران می باشند. و همچنان تصاویر عساکر اوکراینی را نشر کرده که یک دیگر را با آغوش می گیرند و توسط موبایل با خانواده های خود صحبت می کنند. زلنسکی از تیمهایی که در تبادله اسیران کوشش کردند سپاسگزاری نمود. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هم اعلان کرده است که طبق یک موافقه به میانجیگری امارات متحده عرب 103 سرباز روسی هم با همین تعداد سربازان اوکراینی تبادله شدند. وزارت دفاع روسیه یک ویدیوی اسیران آزاد شده روسیه را نیز نشر کرده است. این ویدیو از سوی خبرگزاری اسوشیت پرس به نشر رسیده که در آن یک عسکر آزاد شده روسی میگوید: من نفس آرام میکشم، فهمیدم که خانه میروم، همه چیز به عقب ماند و دیگر تشویش ندارم.
Появилось такое облегчение сразу на душе. Уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, что уже не о чем переживать.
با گفته وزارت دفاع روسیه، سربازان رها شده روسیه در جریان عملیات اوکراین در منطقه کورسک روسیه اسیر شده بودند. به اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، سربازان آزاد شده روسیه اکنون در بلاروس تحت درمان روانی و جسمی قرار دارند. قبل از این مقامات اوکراین گفته بودند که قوای این کشور در جریان حملات بر کورسک 600 سرباز روسیه را اسیر گرفتند که این عمل در رهایی اسیران اوکراینی کمک کرد. این تبادله اسیران روسیه و اوکراین یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در یک اقدام مشابه این به میانجیگری امارات متحده عرب طرفین هر یک 115 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کرده بودند. وزارت خارجه امارات متحده عرب از این توافق همچون یک کامیابی استقبال کرد و روز شنبه از همکاری دو طرف سپاسگزاری نمود. تعداد اسیران جنگی روسیه و اوکراین که به میانجیگری امارات متحده عرب تا حال تبادله شدند به 1994 نفر می رسد.
بیشتر از خبر.
در این اواخر نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می خورد. امارات با پذیرش سفیر طالبان گام جدید در مسیر سیاست خارجی خود برداشته. آیا این تحول نشانه از تجدید نظر در روابط دیپلماتیک جهانی است یا ابوظبی به دنبال تقویت موقعیت خود در برابر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و قطر است؟ در این گزارش مفصل از ژکفر احمدی بشنوید.
وزارت خارجه امارات متحده عربی، کشور نفتخیز خلیج فارس، در 21 ماه آگوست امسال اعتمادنامه بدرالدین حقانی را به عنوان سفیر حکومت طالبان پذیرفت. حکومتی که با گذشت 3 سال تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند تا زمانی که حکومت طالبان سیاستش در قبال حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و آموزش و تحصیل دختران را تغییر ندهد به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما برخی از کشورها با حکومت طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. پیش از امارات متحده عربی، نخستین کشور چین بود که شی جینگ پینگ رئیس جمهورش در دسامبر 2023 اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در آن کشور پذیرفت. مایکل کوگلمن رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در آمریکاست. او میگوید که پذیرفته شدن اعتمادنامه سفیر طالبان در امارات متحده عربی بخش از تلاش برخی کشورها برای همکاری نزدیک با طالبان است.
Well, this decision by the UAE.
خب این تصمیم امارات متحده عربی به نظر من تازه ترین نشانه است که اجماع جهانی درباره سیاست در قبال طالبان در حال کاهش است. زیرا در چند سال پسین از زمان بازگشت طالبان به قدرت ما شاهد بوده ایم که جامعه جهانی تا حد زیاد در یک صفحه قرار داشته و در برخی مواقع علاقمند تعامل با طالبان بوده، اما نه از نزدیک و نه برای برسمی شناختن رژیم طالبان. اما با دیدن آنچه که امارات متحده عربی و چین و شاید یک دو کشور دیگر انجام می دهند، ما شاهد هستیم که اکنون حداقل از سوی چند کشور تمایل قوی تری برای تعامل بیشتر با طالبان وجود دارد، به شمول این که از راه تقرری ها در سفارت ها یک دیگر دیپلومات های خود را تشویق می کنند تا با هم از نزدیک کار کنند.
بدرالدین حقانی پیوند خانوادگی با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان ندارد، اما عضو گروهش است. سراج الدین حقانی که از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستان درج و پاداش 10 میلیون دلاری بر سرش تعیین شده، در ماه جون امسال با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی امارات نوشت که دو طرف روی تقویت همکاری میان دو کشور و راه‌های گسترش روابط برای حفظ منافع دو جانبه و سهمگیری در ثبات منطقه بحث کردند. این خبرگزاری در ادامه نوشته که بخشای اقتصادی و توسعه‌ای و حمایت از بازسازی و انکشاف در افغانستان نیز محور بحث‌های آنها را تشکیل می‌داد. در ماه آگست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در فهرست تحریم‌های ملل متحد است نیز به امارات متحده عربی رفت، به گفته حکومت طالبان برای تداوی در یکی از شفاخانه‌های آن کشور. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته که شیخ محمد بن زاید آل نهیان برای احوالگیری در مورد صحت حسن آخوند به دیدارش رفت. بر اساس بیانیه این وزارت، این مقام طالبان از نقش تاریخی امارات متحده عربی در فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان از طریق پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از بازسازی و انکشاف در این کشور سپاسگزاری کرده است. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و فرزند ملا محمد عمر رهبر پیشین و مؤسس طالبان در ماه دسامبر 2022 در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با رئیس دولت این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه آن کشور تقویت روابط را موضوع مورد بحث آنها خوانده بود. نظامیان امارات متحده عربی در پهلوی نیروهای برهبری ایالات متحده که رژیم نخست طالبان را در 2001 سرنگون کردند، در جریان جنگ 20 ساله در این کشور جنگیدند. حدود دو هفته پیش از پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان تحت حمایت غرب در آن زمان کشور را ترک کرد و به امارات متحده عربی پناه برد. مقامات غربی به این باور هستند که ابوظبی منافعش را در ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان جستجو می کند، کشوری که مرز مشترک با ایران همسایه امارات متحده عربی دارد. نصرالله استانگزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل هم به همین باور است.
به هیچ وجه امارات متحده عربی علاقه من نیست که حکومت طالبان در مناسبات خارجیش و مسائل اقتصادیش متکی شود به ایران به عنوان حریف استراتژیکش در منطقه. بنا نمیخواهد که در کل طالبان در حالت مجبوریت تحت نفوذ ایرانی ها قرار بگیرن. ایران به شکل از اشکال طالبان را به دست خود دارد.
با باور مقامات غربی، امارات متحده عربی همچنان برای عقب زدن نفوذ قطر در افغانستان تمایل دارد. طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارند. دوحه در رقابت برای نفوذ منطقه‌ای رقیب ابوظبی پنداشته می شود. نصرالله استانگزی در مورد اهداف امارات برای تقویت روابط با طالبان بیشتر می گوید.
مسئله دوم که به طور عنانوی اختلاف بین قطر و امارات هست. اماراتی ها نمی خواهد که طالب ها به طور کل در دسترس یا مورد استفاده قطری ها قرار بگیرن. این مسئله دومش است. و مسئله سوم وضعیت بحرانی پاکستان که متحد اقتصادی و استراتژیک امارات در منطقه حساب میشه به عنوان بدیل کوشش میکنه که طالبان را نگاه کنه. مسئله سوم که بیشتر شاید استخباراتی و استراتژیک باشه از نظر سیاسی، موجودیت عناصر افراطی ترس وجود داره که در امارات نفوذ نکنه، بنان به منظور همکاری های عناصر بخصوص عربی که میتونه تهدید امنیتی بزرگ باشه برای امارات به منظور جلوگیری از این واقعه. نمه چهار فاکتور است.
امارات متحده عربی در سال 2022 قرارداد مدیریت فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل را به دست آورد. شرکت گاگ مرتبط به حکومت امارات متحده عربی قرارداد خدمات زمینی این میدان را حاصل کرد. این شرکت پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مسئولیت مدیریت خدمات امنیتی و زمینی میدانهای هوایی افغانستان را به عهده داشت. از سوی دیگر شرکت‌های هوایی ایر عربیا و فلای دبی پروازهایشان به میدان هوایی کابل را نیز از سر گرفتند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان رژیم نخست طالبان از سال 1996 تا 2001 را به رسمیت شناخته بودند. اما چه شد که امارات متحده عربی تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد؟ نصرالله استانگزای میگوید حالا وضعیت نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی متفاوت است.
اون زمان زمان جدا بود و من فکر میکنم که در اون زمان بنا به مشوره پاکستان هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی خطای سیاسی کردند. در این مرحله امارات نمیخواهد در تقابل با تمام جهان قرار بگیره، یک. و دومی دیگه هنوز هم طالبا دفتر مرکزی سیاسیشان در قطر فعال است. ممکن است یک سوال دیگه باشه پیش از اینا. و امارات در مناسبات خارجی خود خیلی محتاطانه برخورد میکنم. من فکر میکنم در این رابطه هم احتیاط لازمه به کار میبرم.
مایکل کوگلمن باور دارد که هیچ کشور نمیخواهد که در قسمت برسمیت شناسی حکومت طالبان پیشگام شود و میافزاید که هر کشوری که گام نخست را در این بخش بردارد هزینه بالقوه را متحمل خواهد شد.
من فکر میکنم که امارات مطمئنن به اعتبار خود اهمیت میدهد، با آنچه که برداشت ازش میشود اهمیت میدهد و این کشور است که ممکن بسیار کوچک باشد، اما به دلیل اقتصاد، منابع انرژی و نقش روبرشتش به عنوان یک میانجی نفوذ زیادی دارد و من فکر میکنم که امارات نمیخواهد نفوذ جهانی فزاینده خود را برباد دهد، نمیخواهد این نفوذ را در نتیجه واکنش منفی جهان در صورتی که اولین کشوری باشد که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد به خطر بیاندازد.
پیام ها و نظریات شما.
جوای راست ما از باغ رئیس ما زیرفه شاروانه خو بخی زره متوقع کرد شوان غریب کار است که از ما گرفتین مردم قرض میکنه و وام میکنه کراشی میخره کراشی میخره کنه که تا شاش دوباره گیرام اسم قید میکنه مثلا چی اول گرفت چی میکنه می بره میزنه مردم چی اول گرفت اینوری خوب اثر یا نیز دیگه در افغانستان مردم افغانستان کلزن 10 کیلومتر کار میکنن و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افتیدن حکومت چند دفعه میلاده شکایت شد که نانو میکنن امی حقوق بشر کجا هست مردم بیچاره هستن امیان بشر هستن یا نه سخنگوی شرواز ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جوری کنیم بکنیم فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دفع پاکت بانجان رومی یا بادرنگ یک چیز نیمان از ما مرد دکان جور میشه نمیم ملل متحد به چیست به خاطر حکومت هست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا دو طرفه جاده ها بود کاروبار خوب بود، حالی که هست از داخل شهر ما را بسا جای دور ما را رایی کرده و اینجا کس کاروبار نمیشه از شهر بخاطر نمی کسبکار هست بخاطر نمی دکاندار هست شهر بخاطر نمی کاروبار هست و شهری هست که مثلا نه یک کمپانی هست نه یک شرکت هست نه یک جای هست که مرکزی هست که مردم کار بکنه.
سری سرک بودیم دموجا کاروبار ما خوب بود، 9 نفر نانخور هستیم دامدیم که دموجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده جای صحیح نداد، یعنی می جا آمدیم دمیدنیم روی سرک شتگیستیم و قیم به خدا بکو که اگر پیسه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
پیام شما نظر شماست.
با همین پیام های شما استای سر رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه همکارم با مطالب تازه با شماست.